مجله پزشکی. پزشکی
برنامه از رادیو سلامت.
به نام خداوند مهربانی ها، احسان رولاپور هستم و اینجا شبکه رادیوی سلامت با برنامه مجله پزشکی حدود 60 دقیقه در کنار شما عزیزان هستیم. همکاران من در تحقیق برنامه امروز صدا بردار بهنام رحمتی، هماهنگی مهدی پیمانی، ارتباطات خانم شهناز زرهشی، آیتم ساز خانم مرجان قندی و تهیه کننده سرکار خانم سهیلا باقری. امروز قرار هست در رابطه با پیشگیری از پوسیدگی دندان در کودکان برنامه را داشته باشیم. به همین موضوع دعوت کردیم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد اسماعیل‌زاده، متخصص دندانپزشکی کودکان و فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. همراهان مجله پزشکی راه ارتباطی با مجله رو بلدن، اما اگر به تازگی همراه ما هستین یا احیانا یادتون رفته، یادآوری میکنم شماره پیامک 30102 و شماره تماس 22-65-28-76 در اختیار شماست تا سوالاتتون رو مرتبط با موضوع امروز از ما بپرسید. خب، همونطور که عرض کردم قرار هست که در رابطه با پیشگیری از پوسیدگی دندان در کودکان در حقیقت گفتگو رو داشته باشیم و مهمان امروز ما جناب دکتر محمد اسماعیل‌زاده هستن. استاد سلام، وقتتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم این برنامه، بنده در خدمت هستم.
بفرمایید. سلامت باشین. خیلی خوشحالیم که امروز در کنار ما هستین. موضوع مهمی است. کودکان کلاً مهمن برای جامعه و سلامتی اونها، امروز بخشی از سلامتی کودکان که در حقیقت محیط دهان و دندان هست. تو اگر موافق باشیم برای اینکه ورود پیدا کنیم به بحث و اینکه در رابطه با پیشگیری از پوسیدگی در کودکان صحبت بکنیم، اول راجع به پوسیدگی صحبت بکنیم که اصلا پوسیدگی چی هست، چه جوری داره اتفاق میفته، و بعد حالا بریم سراغ ادامه ماجرا.
بله، جالب هست که خیلی از والدینی که مراجعه میکنن به مراکز درمانی ازا میکنن که بچه ما از ژنتیکی مشکل داره و دچار پوسیدگی شده، در صورتی که شایع‌ترین بیماری باکتری و عفونی که شناخته شده همون پوسیدگی دندان هست و قابل انتقال هست و چندین عامل مختلف در بروز پوسیدگی نقش دارن، از جمله میزبان که خود کودک دلبند ما هستش، یکیش سوبسترا هست که همون رژیم غذایی که بچه استفاده میکنه، و یکی هم میکروبیولوژی یا باکتریایی که در داخل دهان هستن. در مورد پوسیدگی، در واقع نسج سخت و معدنی دندان تحت تأثیر اسیدی که به اصل باکتری ها با زمینه مواد غذایی ساکاروزدار تولید میشن دچار تخریب میشن که در اصطلاح بهش پوسیدگی میگه. سوالی هست؟
درسته. این که حالا اشاره کردیم به این که خب یه باکتری هست، دندانی هست که داره پوسیده میشه و اون مواد غذایی، این که ما میتونیم کنترل بکنیم یا ماجرایی است که اتفاق خواهد افتاد؟
ما روی بسیار از نایت ما میتونیم کنترل داشته باشیم. اصلا مهمتر سوبسترا هست که همون رژیم غذایی است بهتره که والدین روی رژیم غذایی بچه‌ها خیلی نظارت کافی داشته باشن و سعی کنن مواد غذایی که ساکاروز یا حتی کربوهیدرات‌های زیاد دارن استفاده نکنن یا در حد کنترل شده استفاده کنن. در مورد میکروبیولوژی هم خیلی جالب هست که میکروبیولوژی از نظر در واقع باکتری که باعث ایجاد پوستگی میشن قابل انتقال هستن و والدین یکی از عواملی هستن که مهمترین منبع انتقال باکتری به بچه هستن و میتونن که در این زمینه یه مقدار ملاحظات داشته باشن تا بچه ها دچار پوستگی زودرس نشن.
ولی یه سوال اساسی که قطعا در ذهن همه مخاطبان شکل میگیره اینه که ما از کی باید به فکر پیشگیری از پوسیدگی باشیم؟ از زمانی که بچه متولد شده با نیازه که به این فکر باشیم، یعنی که نه رویش اولین دندانش ری یا دیرتر رویش اولین دندان دائمی؟
من یه تاریخچه کوچیکی در مورد پیشگیری از پوسیدگی به شما بگم که در کشورهای توسعه یافته قبلا در مورد دندان شیری آگاهی کافی وجود نداشت. اینا روی یه سری برنامه‌ای کار کردن به صورت ملی و یه آگاهی ایجاد کردن در مورد لزوم و اهمیت حفظ دندان‌های شیری و وارد فاز درمان شدن. ولی بعد از مدتی دیدن که درمان کفایت نمی‌کنه، هزینه سنگینی به سیستم در واقع بهداشت عمومی جامعه وارد میشه. بنابراین تصمیم گرفتن که وارد فاز پیشگیری بشن. متأسفانه کشورهای توسعه یافته در حال توسعه مثل ایران هنوز در فاز ایجاد آگاهی هستن. یعنی می‌خوام والدین به لزوم نگهداری و حفظ دندان شیری واقف باشن. بنابراین ما هنوز متأسفانه تو فاز درمان هستیم و امیدوارم که با یه سری برنامه‌ها از جمله برنامه شما آگاهی در این زمینه بالا بره و ما وارد فاز پیشگیری بشیم. پیشگیری هم دوتا در واقع فاز داره. یکیش که در منزل توسط والدین و کودک انجام میشه که همون روشه معمول مسواک زدن یا حتی فلوراید تراپی هستش و یکی هم در مطب‌ها انجام میشه که در مورد مطب‌ها یکی فلوراید تراپی به صورت حرفه‌ای است و دیگری مواردی مثل فیشورسلند یا پی‌آر‌آر هست که بعداً میتونیم در موردش توضیح بدیم.
دقیقاً همینطور. البته یه بخشی از نگرانی خانواده‌ها این هستش که نوع تغذیه‌ای که دارن انجام میدن. مثلا میگن ما فرزندمون در سنین ابتدایی فقط از شیر مادر تغذیه کرده، پس چرا این حجم از پوسیدگی در مایست دهان میبینیم؟ یعنی در حقیقت مدل تغذیه رو حس میکنن که درسته. چه اتفاقی ممکنه بیفته در چون این شرایط خاصی به ویژه؟
همون اول شما اشاره کردین که حتما کودک باید یه معاینه دندونپزشکی کودکان انجام بده بر اساس رفرنس های کودکان یا منابع کودکان. اولین معاینه باید با رویش اولین دندون شیری باشه. مطمئنا اگر والدین مراجعه کنن دندونپزشک کودکان در این مورد بهشون توضیح میده. متاسفانه خیلی از والدین اطلاع ندارن که شایع‌ترین علت بروز پوسیدگی در کودکان شیر مادر و یا شیر خشک است و در نتیجه میتونن دندونپزشک کودکان یا دندونپزشک متخصص کودکان در این مورد توضیح بدن و از بروز پوسیدگی در سنین پایین بهشون در واقع جلوگیری کنن.
درست. پس از همون ابتدا که نگران همه چیز فرزند خودشون هستن،
بله، در مورد این ویزیت اولیه دندونپزشکی مخصوصا با رویش اولین دندون شیری یعنی هولوش 6 ماهگی و ماکسیمم نهایتا تا 12 ماهگی مراجعه داشته باشن به دندونپزشک کودکان یا متخصص دندونپزشکی
کودکان مراجعه بکن. آره، تو یه سری از این درمان‌هایی که مرتبط هست با پیشگیری و بهش اشاره کردین رو اگه موافق هستین دونه به دونه با هم بریم جلو. یه بخشی از ماجرا در مدارس اتفاق میفته، استفاده از این فلورایدهایی که در مدارس هست. خیلی از خانواده‌ها فضای مجازی متأسفانه یه سری بارش اطلاعاتی است که خیلی از اوقات هم اشتباه هست. در فضای مجازی راجع به اثرات مضر فلوراید خیلی جدیداً میخونیم و میبینیم از پیش هایی که و صفحه هایی که خیلی معتبر نیستن. این بحث فلوراید تراپی در مدارس یا استفاده از فلوراید به صورت کلی خارج از محیط مطب و خارج از خمیر دندان، این رو به چه صورت توصیه میکنی؟ آیا اون روش مدرسه روش قابل؟
در مورد مدرسه من زیاد موافق نیستم متاسفانه، ولی در مورد کودکان زیر 6 سال حتما باید با نظارت و در مطب انجام بشه. تکنیکای مثل وارنیش فلوراید هست یا جدیدن SDF اومده که حتما باید نظارت دندانپزشک کودکان یا متخصص دندانپزشک کودکان باشه که کنترل روی بلعه فلوراید وجود داشته باشه. در مورد کودکان بالای 6 سال چون کنترل میتونن بکنن و بل انجام نشه، میتونن از دهان شویه در منازل استفاده کنن که به صورت 0.2% و 0.05% سدیم فلوراید هست که به صورت هفتگی و روزانه است و بیشتر من روی روزانه تاکید دارم، یعنی 0.05% که بچه بهش عادت کنه و به عنوان رژیم بهداشتی رعایت کنه. در مورد بلعم بلعه مقدار کم مشکلی ایجاد نمیکنه، چون ما حتی وقتی فلوراید تراپی میکنیم بعدش میگیم نیم ساعت بعد شیر میکنه که این کلسیم داخل شیر اونو در واقع خنسا میکنه فلوراید و فکر کنم نگرانی وجود نداره اگه به صورت حرفه‌ای و تحت نظارت انجام بشه و در کودکان بالای 6 سال تحت نظارت نظارت والدین انجام بشه، ولی در مدارس متاسفانه نظارت کافی وجود نداره. من دیدم حتی بچه‌ها مثلا قرقره میکنن، قورت میدن. در نتیجه بهتر به نظرم نظارت بیشتری انجام بشه، یا والدین نظارت داشته باشن، یه مربی بهداشتی با سابقه تجربی مناسب بالا سر بچه‌ها باشه که مشکلاتی پیش نیاد.
درست، دقیقاً کار درست زمانی است که اجراش هم،
بله اجرا خیلی مهمه،
درست باشه. ولی تو در رابطه با یه بخشی از رعایت بهداشت که خانواده‌ها هم غالباً شاید بیشتر تاکیدشون بر اون باشه، مسواک زدن هست. این که توصیه می‌کنید که از چه سنی خمیردندون استفاده بکنن، اصلا مسواک زدن رو از کی شروع بکنن و چه نکاتی رو در رابطه با مسواک زدن، چون خیلی از اوقات خانواده ابراز می‌کنه فرزند من از بچگی مسواک نمی‌زد.
بله،
این رو چه باید بکنن؟
ما تقسیم بندی انجام شده در مورد نوزادان، یعنی کودکانی که زیر یک سال هستن، معمولا ما از مسواک انگشتی یا حتی گاز مرطوب استفاده میکنیم، نیازی به استفاده از هیچ خمیر دندونی نیست. در مورد کودکانی که زیر 3 سال هستن، اینا میتونن از مسواک های خاص استفاده کنن. خمیر دندونم اگه پیدا کردن خمیر دندونی که فلوراید نداشته باشه ما توصیه میکنیم، چون در این سن معمولا کودکان خمیر دندونو بلع میکنن و میتونه براشون مشکل ایجاد کنه. در مورد کودکان 3 تا 6 سال معمولا کودکان قدر مهارت دارن که فلوراید رو بل نکنه، خمیر دندون رو بل نکنه، اما توصیه میکنیم که از خمیر دندون‌های حاوی فلوراید کم، یعنی خمیر دندون‌های ژله‌ای کودکان استفاده کنن، ولی سایزش باید کوچیک باشه، میگن اندازه نخود فرنگی باشه که حتی اگه بلعیم صورت گرفت مشکل خاصی ایجاد نکنن. در مورد کودکان بالای 6 سال ما معمولا مشکل خاصی نداریم، از خمیر دندون‌های فلوراید دار میتونن استفاده بکنن.
سوال جالبی که شنوندگان مطرح کرده 913 65 89، این که برای پسرشون با آب نمک مسواک میزنن، این خوب هست یا نه؟
متاسفانه من چند بارم با والدینی که این سوالو پرسیدن برخورد داشتم و بهشون گفتم آب نمک در طولانی مدت باعث بروز مشکلاتی میشه، مخصوصا در سنین بالاتر که باعث ایجاد فشار خون و مشکلات دیگه میشه. ترجیحاً حتما از خمیر دندون استفاده کنن، چون بچه‌شون هم 3 ساله هستش، بالای 3 سال است و میتونن از خمیر دندون با فلوراید کم به میزان کم استفاده کنن و سعی کنن که آب نمک رو کلا از رژیم بهداشتی بچه حذف کنن.
ولی تو در رابطه با این بحث مسواک زدن، اگه موافق هستین، شاید خیلی از خانواده‌ها ندونن اینکه چه زمانی باید بر کودکشون مسواک بزنن و اینکه چه کسی باید این کار رو انجام بده.
بله، مطالعات مختلف نشون داده که مدت زمان مسواک زدن خیلی مهم هست، یعنی تو هر بار مسواک زدن کودک باید حداقل 1 دقیقه مسواک زدنش طول بکشه. مطالعات نشون داده که 2 بار مسواک زدن در روز کفایت میکنه، یعنی 1 بار صبح و 1 بار شب. و اگه کودک خوب همکاری نمیکنه یا والدین درگیر هستن، بهتره که همون 1 دقیقه رو شب، آخر شب که بچه میخواد بخوابه استفاده کنه، چون موقع خواب میزان بزاق خودتون دیگه اطلاع دارین که کم میشه و بیشتر میزان بروز پوسیدگی در شب ها هستش. در مورد سن میدونن که بچه‌ای که زیر 1 سالن 100% والدین هستن، 3 تا 6 سال حتما، 1 تا 3 و 3 تا 6 یعنی تا زیر 6 سال کاملا باید والدین خودشون مسواک بزنن. من مثلا بیمار میاد تو مرکز درمانی و میگه که والدینشون ادعا میکنن که بچه 3 ساله یا 4 ساله خوب مسواک میزنه، بچه از نظر مهارت دستی چنین کاری رو نمیتونن انجام بدن، در واقع ادا در میارن. پس در مورد کودکان زیر 6 سال حتما خود والدین براشون مسواک بزنن، کودکان بالای 6 سال 6 تا 9 سال والدین کمک کنن، ولی کودک هم میتونه انجام بده کارهای بهداشتو، کودکان بالای 9 سال خودشون میتونن کامل انجام بدن، فقط یه نظارت والدین کفایت میکنه که مطمئن بشن عادات بهداشتو درست انجام بدن.
پس در حقیقت تا یه سن قابل توجهی
تا 9 سالگی در واقع والدین زمینه کاملا باید فعال باشن. اینکه بچه‌م رفت مسواک زد به نظرم ادعای درست نیست، حتما دچار مشکل
میشه. دقیقاً. یه بخشی از ماجرا در رابطه با رعایت بهداشت در کودکان، فارغ از مسواک زدن و اینکه بهداشت رعایت میکنن یا نه، این هستش که شاید یک راه حل و یک راه پیشگیری درستی باشه، اینکه خانواده اظهار میکنه که وقتی مراجعه میکنه به مطب‌های دمشق کودکان که فرزند من امروز یه دونه چیپس خورده، یه دونه میان وعده خورده، اما این رو در یک بازه 2 ساعته و 3 ساعته مثلا ادامه داده. آیا این هم تاثیرگذار هست، اینکه ما چند وعده بخوریم یا یک وعده، و یا میزانش مهمه؟
کلن تعداد دفعات مهمتر از میزان هست، مخصوصا اسنک ها، چون باعث متاسفانه دچار چسبندگی میشن به دندون و هر چقدر تعداد دفعاتی که در واقع محیط دهان به این مواد اکسپوز میشه بیشتر باشه، احتمال بروز پوسیگی بیشتره. یعنی چی؟ یعنی هر بار میزان اسید دهان پایین میاد و اتفاقی که گفتم در واقع قسمت های معدنی دندون از بین میرن بیشتر اتفاق میفته. در چت اگه بچه ها خواستن که میام وعده استفاده کنن، تعداد دفعات رو کم کنن و حجم رو ببرن بالا که دیگه مشکلاتی از این قبیل کمتر پیش بیاد.
حتی اگه موافق هستیم وارد اون چند تا درمانی که اشاره کردین هم بشیم تا خانواده یک مقدار آگاه‌تر بشن که این درمان ها چی هستن. ما از چیزی اسپوردین تحت عنوان فلوراید تراپی چی هست، قرار چی کار بکنه، برای چه افرادی استفاده میکنیم؟ اصلا
فلوراید تراپی در واقع فلوراید ماده‌ای که تو قسمت معدنی دندان یعنی مینا رسوب میکنه و باعث افزایش مقاومت در برابر اسید دهان میشه. البته میگم این یه سری زمینه لازم داره. اول که باید دندون کاملا سالم باشه، یعنی یه کودکی مراجعه کرده به مطب مستعد پوسیدگی است ولی پوسیدگی دیده نمیشه، این میتونه فلوراید تراپی کنه. یا کودکی است که پوسیدگی داشته، درمان انجام شده و چون احتمال بروز پوسیدگی به علت ریسک بالاش بالاتر، میتونن فلوراید تراپی انجام بدن. در مورد کودکان زیر 6 سال هست که تو مطب با انجام میشه، ولی در مورد کودکان بالای 6 سال باز هم میگم که نباید پوسیدگی داشته باشه یا پوسیدگیایی که داشتن درمان شدن. اینا میتونن از دهانشویی‌های فلوراید در منزل استفاده کنن. ولی اینکه ما کودکی مراجعه میکنه، بعضی از همکارا مثلا با وجود پوسیدگی میان فلوراید تراپی میکنن، توجیه چندان علمی نداره. البته در واقع مواد جدیدی هم اومده مانند SDF که اینا محتوای بالای فلوراید داره، برای توقف پوسیدگی تا فازی که بچه بتونه وارد همکاری با دندون پزشک باشه مورد استفاده قرار میگیره، ولی چندان با توجه به رنگی که ایجاد میکنه مورد دلخواه والدین نیست. تنها بیشتر برای دندونایی که یا پوسیدگی ندارن یا درمان شدن بیشتر توجیه پذیر هست. یه روش پیشگیری است تا اینکه درمان حساب بشه.
بسیار یه اصطلاحی هم که خانواده‌هاش شاید در طول چند سال اخیر توسط شبکه‌های بهداشت و حضور فعال‌تر خانواده‌ها برای آموزش دیدن خیلی شنیده میشه، درمانی است یا شاید راهکار پیشگیرانه است تحت عنوان فیشور سیلانت. این که این قرار هست در فیشور سیلانت چه اتفاقی برای دندان کودک بیفته، همه کودکان رو میبریم برای اینکه این درمان رو انجام بدن یا نه، و در نهایت هدف ما از این فیشور سیلانت چی است؟
دندون های شیری و از همه مهمتر دندون های دائمی که به تازگی در اومدن، ممکنه از لحاظ ساختاری ما بهش میگیم آناتومیکی طوری باشن که مستعد پوسیدگی باشن. این پوسیدگی به صورت شیارهایی که در سطح دندون هست والدین دیدن بیشتر خودشو نشون میده. یک تیم متخصص، یعنی پزشک متخصص یا پزشک در این زمینه تجربه داره، باید اینو در واقع بررسی کنه، آنالیز کنه که آیا این شیارها در آینده مستعد پوسیدگی هستن یا نه. اگه مستعد بودن، با یه سری ترکیباتی که اصطلاحاً رزینی هستن، میان این شیارها رو پوشش میدن تا از بروز پوسیدگی در آینده جلوگیری کنن. پس یک درمان نیست، یک روش پیشگیری است که حتما باید توسط یک تیم متخصصی که در این زمینه آگاهی داره انجام بشه تا از بروز پوسیدگی مخصوصا تو دندان دائمی کودکان جلوگیری بشه.
پس در حقیقت نیاز به بررسی داره تا اگر نیاز بود.
بله. هر دندونی نیازی نداره، باید بررسی بشه، اگه نیاز داشت قبل از بروز پوسیدگی به عنوان یک روش پیشگیری روی دندون انجام بشه.
خیلی ممنون دکتر، اگه موافق باشین یه استراحت کوتاه داشته باشین، یه رفت و برگشت داشته باشین و بعدش ادامه بدیم صحبتامون رو در رابطه با پیشگیری از پوسیدگی دندان در کودکان. شنوندگان عزیز من، همچنان مجله پزشکی رو شنونده باشید.
بهداشت دهان و دندان یعنی مراقبت کامل از دندانها از سنین اولیه زندگی، چرا که سلامت دهان و دندان به سلامت جسم می انجامد. دکتر زهرا سید معلمی، مدیر کل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت.
سلامت دهان به عنوان یکی از اجزای مهم سلامت عمومی محسوب میشه. ما بدون داشتن سلامت دهان واقعا نمیتونیم به سلامت عمومی دست پیدا بکنیم و همینطور روی کیفیت زندگی انسانها هم سلامت دهان بسیار تاثیرگذار هست. و ما گروه‌های مشخصی از جامعه رو که بیشتر در معرض خطر بیماری‌های دهان و دندان هستند و بهتر هم میتونیم روشون اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدیم مشخص کرده ایم به عنوان گروه هدف: کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی در خانه‌های بهداشتمون و در مراکزمون، و کودکان مقطع ابتدایی، کودکان از سن 6 سالگی تا 14 سالگی در مدارس. برای کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی برنامه‌های کاملا مشخصی هست. یکیش آموزش دادن به مادرانشون هست که چگونه مراقبت بکنن از سلامت دهان و دندان بچه‌هاشون، و معایناتی هست که توسط بهبرز و مراقب سلامت ما در خانه‌های بهداشت و مرکز خدمات جامعه سلامت انجام میشه. این مراقبت‌ها شامل هم معاینه هست، هم آموزش دادن همینطور که گفتم، و همینطور برای کودکانی که تا سن 2 سالگی هستن دادن مسواک انگشتی برای کودک و روش استفاده از اون رو هم آموزش میدن که چطور دندانی که تازه رویش پیدا کرده رو از همان بعد به رویش مراقبت بکنیم، محافظت بکنیم و با تمیز کردنش از پوسیدگی اون جلوگیری بکنیم.
حفظ بهداشت دهان علاوه بر زیبایی لبخند و سلامت دندان ها برای نحوه بهتر تکلم و سلامت بدن ضروری است.
پانزده و 20 دقیقه همچنان مجله پزشکی، و سپاس از همراهی شما با برنامه خودتون و رادیو سلامت. آیتور بیکر شنوندگان پیامکی که برای ما ارسال کرده مرتبط هست با در حقیقت رعایت بهداشت دهان و دندان، این که مسواک رو استفاده میکنن اما بعد از اون اتفاق دیگه ای رو انجام میدن، 5 دقیقه آب نمک رو در دهان نگه میدارن. علت رو هم عنوان میکنن به خاطر اینکه عفونت رو در حقیقت احساس میکنن در دهانشون. چون این کاری اصلا توصیه میشه که ما بعد از مسواک دهان آب نمک انجام بدیم، حالا بماند که برای این عفونت مفید هست یا نه.
من اینو تبدیل میکنم به یه سوالی در زمینه دندان پزشکی کودکان. والدین مراجعه میکنن دندون بچه عفونت کرده و ما مجبوریم آنتیبیوتیک تجویز کنیم. بعدش که مشکل عفونت برطرف میشه دیگه پیگیری صورت نمیگیره. در مورد عفونت دندان وقتی ما آنتیبیوتیک میدیم یا ایشون که گفتن فقط یه آب نمک انجام میدن، یه کار کاملا سطحی و گذراست. ما باید کانون عفونت رو از بین ببریم، یعنی دندونی که دچار مشکل هست یا درمان بشه یا در نهایت اگه قابل نگهداری نیست از محیط دهان حذف بشه تا عامل عفونت از بین بره. مگه نه کاری مثل آب نمک کردن یا آنتیبیوتیک خوردن، اینا کارهای گذران و مشکل ما رو برطرف نمیکنن و ممکنه خدایی نکرده در آینده دچار مشکلات حادتری بشی.
درست. پس علت رو اگه برطرف بکنن
دیگه نیازی، چون آب نمک 5 دقیقه تو محیط دهان نگه بعدا مشکلاتی مثل فشار خون مثلا تو سن بالاتر ایجاد میکنه که مثلا توصیه میکنیم کارو انجام بدن،
هم به صلاح سلامتی خودشون هم به صلاح جیبشون در حقیقت. کمتر هر چقدر زودتر به فکر درمان میفتن کمتر هم
مشکل کمتر پیچیده میشه.
دقیقاً. ولی یکی از سوالات خیلی شایع خانواده ها وقتی هست که فرزندشون از قطره آهن استفاده میکنه و تغییر رنگ رو اثر دندان میبینه و خیلی سراسیمون نگران که چرا دندونه بچه من اینجوری شده، ما که کل رعایت میکنیم تمیز میکنیم، و این تغییر رنگ رو میذارن روی حساب پوسیدگی. این تغییر رنگ ها یه پوسیدگی هست یا نه و اینکه چه باید بکنن؟
یه مسئله یکی هست که ما قطره آهن یا مکمل آهن معمولا در سنین پایین استفاده میکنیم. در این سنین معمولا کودک شیر استفاده میکنه، شیر شبانه همونطور که گفتم باعث پوسیدگی میشه و در واقع پوسیدگی وجود داره که شما با مصرف قطره آهن اون پوسیدگی تغییر رنگ ایجاد میکنه. بس اینجا خود قطره آهن باعث پوسیدگی نشده، پوسیدگی وجود داشته، قطره آهن باعث در واقع بد رنگ تر شدن این پوسیدگی شده. در نتیجه اگه ما بهداشت رو رعایت کنیم و زمینه پوسیدگی نداشته باشیم، فقط یه تغییر رنگ گذرا داریم که بعداً تو سن بالاتر با برساش کردن میتونیم این تغییر رنگ رو از بین ببریم. من توصیه میکنم از مکمل‌های استفاده بشه که کمتر باعث تغییر رنگ دندون میشه، یا حتی توصیه شده قبل از اینکه قطره آهن داده بشه یه مقدار روی دندون رو با کره چرب بشه تا از رنگ پذیری مینا جلوگیری بشه. ولی اگه پوسیدگی وجود داشته باشه حتما دچار تغییر رنگ‌های وحشتناک تیره خواهد.
خودتون کم کم میخوایم وارد عواقب پوسیدگی هم بشیم و چون پیامک ها داره میره به اون سمت، اما قبلش اگه موافق هستین به این سوال خیلی اساسی جواب بدیم، این که اگر دندان فرزند من دچار پوسیدگی بشود و من اون رو جدی نگیرم و اون دندون خارج بشود با این دید که خب دندون شیریه، دندون دائمی در میاد، چه اتفاقاتی بعدش ممکنه بیفته که بگم ای کاش در اون دوران اون پیگیری ها رو انجام میدادم.
حالا شما میگی دندونا خارج بشه، کاش واقعا خارج کنن و بدون درمان نزن. اگه حتی دندونا خارج بشه، متاسفانه بعضی از والدین فکر میکنن که همه دندونای شیری در سن 5 6 سالگی عوض میشن، در حالی که بعضی از دندونای شیری تا سن 11 12 سالگی تو دهان بچه باقی موندن. علاوه بر اینکه مشکلات زیبایی ایجاد میشه برای بچه، از نظر جویدن بچه دچار مشکل میشه و از نظر فضا هم بچه دچار مشکل میشه و دندونا به صورت نامرتب رویش میکنه، یعنی دندونای دائمی. مسلما بچه‌ای که از نظر زیبایی مشکل داره توی ارتباطات اجتماعی هم دچار مشکل خواهد بود و علاوه بر اینکه مشکلاتی مثل سوء هاضمه، نامرتب بودن دندون داره، از نظر اجتماعی هم بچه از نظر ارتباطگیری دچار مشکل خواهد بود. بعد فقط نیست که بگیم دندون شیری ما خارج کنیم مثلا دندون توی 6 7 سالگی رویش خواهد
کرد. در واقع تمام جنبه‌های فردی و اجتماعی
یک کودک رو تحت تاثیر قرار
داده. آیا تو صدای شنوندگان رو هم اگر موافق هستین بشنویم، ببینیم که چه سوالی رو مطرح کردن و پاسخ بدیم.
من یه بچه 10 ماهه دارم، هنوز دندونش در نیومده. میخواستم ببینم تا چند ماهگی طول میکشه دندونش در بیادش. خیلی نگران هستم.
خب آیا تو این سوال
سن نرمال رویش اولین دندون شیری هولوش 6 ماهگیه، ولی تا 12 ماهگی هم مشکلی نداره، زیاد نگران نباشن. ولی اگه بعد از 12 ماهگی هنوز رویشی اتفاق نیفتاد، حتما با یک متخصص کودکان یه مشاوری انجام بشه، ولی چون 10 ماه تا 12 ماهگی هیچ نگرانی وجود نداره.
بریم سراغ سوال بعدی.
با سلام، لطفا بفرمایید کودک چه زمانی باید کشیدن نخدندان رو آغاز کنه و در رابطه با فلوراید که مرتب گفته میشه میتونه یکی از بهترین موادی باشه که به پیشگیری از پوسیدگی دندان کمک کنه، لطفاً بفرمایید چه مقدار برای کودکان کفایت میکنه؟
در مورد نخ کشیدن پرسیدن، کودکان معمولا در سنین زیر 1 سال که چند تا دندون بیشتر ندارن و چون تماس بین دندونی وجود نداره نیازی به نخ کشیدن ندارن. در سن 1 تا 3 سالگی باید بررسی بشه. اگه تماس بین دندونا وجود داره، والدین باید نخ دندون بکشن، نه اینکه بگیم کودک نخ دندون بکشه. بعد در سنین 3 به بالا حتما باید نخ دندون انجام بشه، حتما هم باید توسط والدین انجام بشه. کودکان بعد از 9 سالگی میتونن خودشون با نظارت والدین نخ دندون بکشن. در مورد فلوراید هم گفتم یه روش مکمل پیشگیری است و خودش به تنهایی باعث جلوگیری از بروز پوستگی نمیشه. شما باید عادات بهداشتی مناسب داشته باشین، در کنارش فلوراید تراپی میتونه کمک کنه.
حالا تو در رابطه با نخ دندان هایی که با نگه دارنده هستن توی داروخانه ها تحت عنوان هولدر در حد ازش یاد میکنن، اونها رو هم میتونیم برای کودکان استفاده بکنیم؟
معمولا در مورد کودکان چون گفتم عمل نخ کشتن توسط والدین انجام میشه، نخ دندون های معمولی که خودمون استفاده میکنیم زیاد قابل استفاده نیست، چون باعث زخمی شدن و آلوده شدن محیط دهان کودک میشه. بهتر از این نخ دندون هایی که در واقع هولدر یا سلتریدر هستن استفاده کنیم که بتونیم خودمون برای کودکمون انجام بدیم. برای کودکان هم نیاز نیست که ما بعد از هر وعده غذایی یا هر شب نخ دندون بکشیم، هر 2 شب در میان هم برایشون در واقع نخ دندون بکشیم کفایت
میکنه. شنوندگان عزیز، 22652876 رو مجدد تکرار میکنم، فرصت رو از دست ندین. آیتو بریم سراغ سوال بعدی.
کاشم اینه کودکان باش بیشتر همین چیپس و پفک کجی سری مسالا میکنه. چند بار مسواک زدن واسه اینا باجه، بعد یا تو خودشون قبول نمیکنی یک بارشم بیشتر بزنیم. آیا این چیپس و پفک کجی سری مسالا اینجوری آینده رو نساشون اثر نمیذاره؟ اگه ممکنه یه توضیح فرمان.
اینو قبلا هم اشاره کردیم، چیپس و پفک اصطلاحاً اسنک نامیده میشن و چسبندگی بسیار بالایی به بافت دندون دارن و بیشتر باعث پوسیدگی میشن. بهتره که این مواد غذایی یا کمتر استفاده بشه یا اصلا کلا استفاده نشه. در مورد مسواک زدن گفتم مدت زمان خیلی مهم هست. هر بار با 1 دقیقه کودک مسواک بزنه، 1 بار در شب حداقل میزان در واقع رعایت بهداشتی که ما میتونیم انجام بدیم. ولی بهترین حالت اینه که کودک 2 بار هر بار 1 دقیقه صبح و شب مسواک بزنه و از مواد مثل چیپس و پفک که در اصطلاح اسنک نامیده میشه کمتر استفاده کنه.
موافق حذفش هم هستین؟ کلا به بچه‌ها دیگه میگن نخورن. ما که خودمون دیگه کودک کودک نیستیم.
کلا والدین مراجعه میکنن به مرکز درمانی، از ما میخوان که به در واقع به کودکان بگیم که مثلا شکلات نخوره، نمیدونم چیپس نخوره، پفک نخوره. کلا دیده بچه منفی میشه نسبتاً، ولی هر چقدر اینا بیشتر حذف بشن هم برای سلامت عمومی بچه مفیدتره، هم دچار مشکلات پوسیدگی نمیشن. مطمئنا حذفشون عالی‌تر.
و دقیقا باز دور برمیگردیم به نگهداری از جیب والدین که یکی از فاکتورهای خیلی مهمه. بریم سراغ سوال بعدی.
ببخشید، من دختر 11 ساله دارم. اینو من خیلی دوست دارم مسواک بزنه. مسواک می‌خرم. من تشریح کنم. واسم راهنمایی کن کارشناس، من چجوری اینو دیدم حتما یه کار بکنم که مثلا مسواک بزنه، تشریح بشه. با تشکر از برنامه خوبتون، خداحافظ.
موافقین به این سوال به این صورت جواب بدیم که چجوری